سلام، وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری برنامه. قرار است نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد فردا با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که طالبان به این نشست دعوت نشدند. امین محمد معاون سازمان ملل متحد حدود 2 هفته پیش گفته بود که این سازمان در حال برگزاری کنفرانس برای بررسی گام‌های نخستین بر رسمیت شناختن مشروط حکومت طالبان است. این اظهارات و واکنش‌های زیاد را به دنبال داشت. اما سپس یک سخنگوی ملل متحد گفت که نشست دوحه درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان متمرکز نخواهد بود. در بیش از 20 ماه گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدن، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که لغو تمامی محدودیت‌های کاری زنان برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان مهم است. گوترش در توییت ناوقت دیروز گفت که افغان‌ها به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و نقش زنان در مددرسانی کلیدی است. سازمان ملل متحد حدود 1 ماه پیش اعلام کرد که طالبان مانع کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان شدند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی شده بود. وزیر ارشاد حج و اوقاف طالبان میگوید که 30,000 تن از افغانستان امسال در مراسم حج اشتراک خواهند کرد. مولوی نور محمد ساقب امروز بر رسانه ها گفت که زائران افغان بر اساس سهمیه‌ای که به افغانستان داده شده برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. مولوی ساقب افزود که هزینه اشتراک هر نفر در مراسم حج امسال 3924 دلار خواهد بود. پارسال اشتراک هر شهروند افغانستان در این مراسم 4130 دلار هزینه برداشته بود. رسانه های ایران از سفر رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به دمشق پایتخت سوریه در سوم می خبر می دهند. خبرگزاری ارنا با نقل از حسین اکبری سفیر ایران در سوریه گزارش داده که این سفر پس از تغییرات و تحولات اخیر در منطقه خیلی مهم خواهد بود. خبرگزاری همچنان گزارش می‌دهد که هیئت اقتصادی و سیاسی ایران در سفر به سوریه با ابراهیم رئیسی همراه هستند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه از همتای ایرانیش برای این بازدید دعوت کرده است. شهروندان ازبکستان امروز در همه‌پرسی درباره قانون اساسی این کشور رأی دادند. انتظار می‌رود با اعلام نتیجه رأی‌گیری راه‌ها برای رئیس جمهور شوکت میرزیایف به هدف ماندن در قدرت تا سال 2040 میلادی هموار شود. از برخی بی‌نظمی‌ها در جریان همه‌پرسی امروز گزارش داده شده. مقام ها برای ترویج اصلاحات کنسرت ها و اجتماعات را برگزار کردند و بلبورد ها در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به هدف تشویق مردم برای اشتراک در همه‌پرسی نصب شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک روز با آغاز نشست بین المللی در مورد افغانستان در دوحه مانده، امروز زنان افغان در پاکستان اعتراض کردند.
پیام اصلی ما به جهان ای است که لطفاً طالبان را به رسمیت نشناسید. شناختن طالبان به رسمیت جنایت است به مردم افغانستان.
همزمان اعتراض هم در فرانسه امروز در حمایت از زنان افغان برگزار شد. اما یا در مورد آجندای نشست دوحه با افغان ها مشوره شده؟
متاسفانه آجندای نشست دوحه با هیچ کس بالخصوص زنان افغان شریک نشده.
افغان ها چی خواسته از برگزار کننده های نشست دوحه دارند؟
ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم.
در سایر گزارش ها سرمنشی سازمان ملل متحد کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی در افغانستان را نیاز خیلی مهم مردم می داند. قرار است 3,000 زائر از افغانستان امسال به حج بروند. و بحران در سودان زنگ خطر را در بخش‌های از افریقا به صدا درآورده. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 2:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما هستیم. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. یک روز با آغاز نشست بین المللی در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر مانده. شمار از افغان ها میگویند در این نشست باید مشکلات واقعی مردم بررسی و برای حل آن گام های فوری برداشته شود. همزمان گروهی از زنان در پاکستان پیش از برگزاری نشست دوحه اعتراض را برپا کرده و سازمان ملل متحد خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسد. بیشتر در این گزارش.
صدای اعتراض زنان افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان مهاجرت شدند. آنها انتقاد میکنند که جامعه جهانی دختران و زنان افغان را فراموش کرده است. آنها به روز یکشنبه در اسلام آباد گرد هم آمدند و از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواستند که رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناسند. وحید امیری یکی از شرکت کنندگان در این اعتراض به رادیو آزادی گفت به هدف نشان دادن اعتراضشان به نشست سازمان ملل متحد در اینجا تجمع کردند.
پیام اصلی ما به جهان ای است که لطفاً طالبان را به رسمیت نشناسید. شناختن طالبان به رسمیت جنایت است به مردم افغانستان و یک هشدار است به جهان.
یکی از زنان معترض افغان در پاکستان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیست، از سیاست نرم سازمان ملل متحد در برابر رژیم کنونی طالبان انتقاد کرد. او به رادیو آزادی گفت:
رسمیت دادن به طالب با حاشیه بردن تمام مردم افغانستان آزادیشان عزیزان است.
از طالبان در مورد این اعتراض پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومتشان پاسخ نداد. سازمان ملل متحد گفته است که در نشست دو روزه دوحه از نمایندگان طالبان دعوت نشده است. این اعتراض در آستانه نشستی که قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود صورت گرفته. نشستی که قرار است در آن نمایندگان کشورهای مختلف فردا و پس فردا برای بررسی وضعیت افغانستان گرد هم آیند. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود نشست دوحه می تواند برخی از گام های کوچک را در مسیر به رسمیت شناختن مشروط طالبان در نظر بگیرد. اما پس از آن سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بحث به رسمیت شناختن طالبان شامل این نشست نیست. از سوی هم شماری از افغان ها در افغانستان می گویند در نشست دوحه باید مشکلات واقعی مردم افغانستان به بررسی گرفته شود و برای حل آن گام های فوری برداشته شود. متیولا شهاب باشنده کابل می گوید در نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار می شوند مشکلات و صدای اصلی افغان ها بلند نمی شود و نیاز است که این بار بحث های همه جانبه در مورد وضعیت کنونی مردم افغانستان انجام شود.
خواست ما از جهانیان این است که بر بحران وضعیت کنونی که بالای ما آوردن نقطه پایان بگذارند و دیگر برای افغانستان و مردم افغانستان صادقانه کار کنند و صادقانه عمل کنند.
یکی از دیگر زنان افغان که نمی خواهد به خاطر مشکلات امنیتی در گزارش نامش گرفته شود، در کنار تایید بر حفظ حقوق زنان افغان میگوید امیدوار است که جامعه جهانی طالبان را به خاطر محدودیت‌هایشان بر دختران و زنان افغان مجازات کنند.
ما توقع داریم که طالبان محروم شوند از تمامی امتیازات که برای آنها در نظر گرفته شده و ما هفتوار 40 میلیون پولی که برای طالبان واریز می شود و توقع داریم که تحریم شوند از هر گونه سفر و گشت و گذاری.
اما برعکس برخی از مردم افغانستان از جامعه جهانی می خواهند که طالبان را به رسمیت بشناسد و با آنها تعامل داشته باشد، خواسته که جامعه جهانی هنوز آن را نپذیرفته است.
اعتراض ها و خواسته های شهروندان افغانستان از برگزار کننده های نشست دوحه. همزمان با پاکستان شمار از افغان ها در فرانسه نیز امروز نشست های اعتراضی را با چند خواست برگزار کردند. برای جزئیات بیشتر همین اکنون منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی را از شهر پاریس با خود داریم. آقای خسرو سلام، چی بود خواست مشخص اعتراض کننده های امروز در فرانسه؟
سلام نعیمی صاحب، تا خواست اصلی معترضینی که امروز به دروازه یونسکو به تنها نمایی سازمان ملل متحد در پاریس است، گردی هم اومدن و خواستشان این بود که طالبا و رسمیت شناخته نشوند، بالای طالبا فشار آورده شود که به حقوق مردم افغانستان به ویژه به حقوق زنها احترام کنند و دخترانی که در بند هستند از نزد طالبا آزاد شوند، حمایت‌های معنوی و همچنان حمایت‌های مالی از طالبا قطع شود. اونا از سازمان ملل همچنان خواستند که هیچ گزینه‌ای را برای که با طالبا تعاملی صورت بگیره در نشستی که فردا قرار است برگزار شود روی دست نداشته باشند. اونا همچنان صحبت‌های امینه محمد معاون کل سازمان ملل متحد نقد کردند و گفتند که اینا فرق بین گروه های تروریستی مثل طالبان، داعش و گروه های دیگر را میان میوارن و میخوان که طالبان را به رسمیت بشناسن.
بله، خب کدام شهرهای فرانسه امروز شاهد اعتراض ها بود و آیا حضور افغان ها در این اعتراض ها پررنگ به نظر می رسید؟
امروز در شهر پاریس که به دروازه یونسکو یک اعتراض برگزار شد و همچنان اعتراض دیگری در شهر استراسبورگ، یک شهر بزرگ فرانسه است، و اونجا هم یک اعتراض برگزار شد و در این اعتراض ها مردا و زنا حضور داشتند و صحبت‌های داشتند و همچنان قرار است فردا با آغاز جلسه در دوحه همچنان دروازه یونسکو جمع بشوند و خیمه اعتراضی خود برپا کنند.
تشکر فراوان از شما منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی از پاریس با ما شما بود. گرد همایی های اعتراضی در آستانه برگزاری نشست دوحه در فرانسه و پاکستان از سوی معترضان برپا شده، قرار است فردا و پس فردا این نشست برگزار شود. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که این نشست به هیچ عنوان به معنای بر رسمیت شناختن طالبان نیست. مرسلین ارسلا در مورد با ظریفه غفاری فعال حقوق زن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا آجندای نشست با افغانها در میان گذاشته شده؟
متاسفانه آجندای نشست دوحه به تاریخ اول و دوم می با هیچ کس بالخصوص زنان افغان شریک نشده. هیچ نماینده هم از جامعه زنان افغانستان به این نشست دعوت نشده و بحث دوم، بحثی که نشست در عقب دروازه های بسته چی پیامد خواهد داشت و یا هم توقعات چی است، کلن و واضحاً گفته میتونم که متاسفانه آنچه امروز بر ما میگذره هم از برکت نشست های به عقب دروازه های بسته هست. توافقنامه دوحه در 2020 خودش یک مثال بسیار واضحی است. پس ما مطمئن نیستم که نشست های بقب درهای بسته بتانه درد مردم افغانستان بالخصوص زنان افغان دوا بکنه.
از اظهارات مقام های سازمان ملل در چند روز اخیر طور معلوم میشه که تمرکز اینا در نشست دوحه بر کمک ها بر ادامه کمک های بشری در افغانستان و سرنوشت کارمندان زن اداره های مربوط به سازمان ملل خواهد بود. در این میان خواست و اولویت افغان ها بر نشست دوحه چی است تا بیشتر بر وضعیت عمومی در افغانستان تاثیر بگذاره؟
این بسیار خوب است که ملل متحد به کمک های بشر دوستانه و یا هم رسیدگی به اوضاع بشری برش اولویت داره، ولی متاسفانه ملل متحدی را فراموش میکنه که این کمک های بشری در افغانستان آنچنان که نیاز است به طور شفاف توزیع نمیشه. مورد بسیار مهم به خاطر وضعیت حل وضعیت در افغانستان حقوق بشری تمام ادباب خصوص زنان افغانستان است و متاسفانه یوناما این موضوع را همیشه به عقب درهای بسته بحث میکنه و این بنوه نشان میده که یوناما متاسفانه نشست ها را بر خود میگیره. خب طبیعی است موضوع نشست فعلی دوحه هم بعد از این بحث رویش آمد که طالبا خانما را از کار کردن به یوناما منع کرد، ولی خانما از این بیشتر قبل از کار کردن به ادارات دولتی و غیر دولتی منع شده نبودن، ولی یوناما هیچ موقف واضح و روشن و یا هم یک راهکار کلی را روی دست نگرفت تا اینکه بالای خودش مورد آمد.
وزیر خارجه آمریکا در یه آخر گفته که سازمان ملل نقش رهبری کننده را به نمایندگی از جامعه جهانی در افغانستان داره. پس اگر سازمان ملل چنین نقشی را در افغانستان داره، پیشنهاد افغانها به سازمان ملل چی است که در دراز مدت باید چه اقدامات و تصامیم روی دست گرفته شود که بر وضعیت عمومی سیاسی و اجتماعی در افغانستان تاثیرگذار باشند؟
واضح و آشکار ما حداقل زنای افغانستان می‌بینیم که ملل متحد آنچنان که نیاز است موضع گیری در مورد حقوق زنان و حقوق انسانیت با افغانستان نداره که خودش موقف یوناماره آنچنان که هست زیر سوال میبره، بالخصوص وقتی میبینی که با وجود حضور فعال نمایندگی یوناما در افغانستان زنا هنوز هم بندی میشن، ژورنالیست‌ها، فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر، حقوق زن شکنجه میشن، شهید میشن. این واقعا توقعات از آدرس ملل متحد کاهش میده، ولی زنان افغانستان اولویت کاری قرار بده و از نشست‌های عقب دروهای بسته جلوگیری کرده بیاره تا ما زنان افغان حداقل باور پیدا بکنیم که هست بعضی ها که هنوز هم انسانیت برشان اولویت داره.
ظریفه غفوری فعال حقوق زن با رادیو آزادی گفتگو میکرد. ما با شما را از شهروندان هم صحبت کردیم که چی انتظار از نشست دوحه دارند. چند تن آنها بر رادیو آزادی گفتند:
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پانتون ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتانن که دوباره به امو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشن و چه جلسه دوحه باشن، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه‌ای که صورت می گیرن برداشته شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سربونچی سازمان ملل متحد رفع محدودیت‌ها بر حق کار زنان در افغانستان را کلید برای دستیابی میلیون‌ها نیازمند به کمک‌های بشر دوستانه در این کشور می‌داند. آنتونیو گوترش در توییت گفته که برای اطمینان از رسانیدن این کمک‌ها حضور زنان ضروری است. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان نیازمند در افغانستان میگویند به کمک‌های ارتیاجل بشردوستانه نیاز دارند. یکی از این زنان که ساکن کابل است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت با مشکلات فراوان در زندگی روبرو است.
شوهرم پدریست، یک بچه 7 ساله دارم، دو تا دخترکایم است. دیگه خودم که در مشکلات خیلی روبرو استم. خودم در بلاکا میرفتم، یک کالا مالا چیز میششتم، فرشویی آلو میکنم میرم. دیگه از کار بار کس ندارم. که دیوارم زندگی میکنم در یک تاکاوش از تاکاوم کرا میگر از پیشم. یک نیم بوجیارد بود، کنزره برنج بود، یک ذره روغن بود. این میسی چیز که ما کمک شده و دیگه کمک ممک ندیدیم.
از سوی هم برخی از کارمندان زن نهادهای امدادرسان غیر دولتی نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان را مهم می‌دانند. زهرا تابش کارمند نهاد پژوهش و توسعه می‌گوید زنان می‌توانند راحت‌تر مشکلاتشان را با زنان در میان بگذارند و با در نظر داشت شرایط فعلی و محدودیت‌های وضع شده حضور زنان در کمک رسانی به زنان ضروری است.
در این شرایط فعلی اگر یک مرد وارد یک خانه بی سرپرست شود، این طلاق چه جرم شمرده شده، این نمیتونه اون خانواده که واقعا مشکل داره بی سرپرست هست، پس او دائم به مو حالت باقی میمونه یا در بخش زنان بارداری بر اونا درست رسیدگی نمیشه، اونا کلش مثلا از بین میره. خب اونا نمیتونه یک زن باردار در افغانستان که بیا با یک مرد بگه من اینی مشکل دارم مس، ولی او همه حرفایشو نمیتونه برای یک زن براحتی توضیح بده.
این در حال است که انتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید برداشتن تمامی اقداماتی که حق کار زنان را محدود میکند کلید برای دستیابی میلیون ها نیازمند در افغانستان به کمک های بشر دوستانه است. انتونیو گوتریش روز شنبه در توییت گفته افغان ها به کمک های فوری نیاز دارند و برای اطمینان از رسانیدن این کمک ها حضور زنان ضروری است. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان پیش از این گفته که تقریبا نصف 28.3 میلیون نیازمند کمک های بشر دوستانه در افغانستان را زنان و دختران تشکیل می دهند. این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد به روز جمعه گفت که این سازمان متحد به ادامه ماموریتش در افغانستان است و درباره چگونگی پیشبرد کارشان ارزیابی می کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان میگوید که امسال 30,000 تن از افغانستان برای هدای حج به عربستان سعودی خواهند رفت. هرچند مقام های طالبان ادعا میکنند که سهمیه حج را به طور عادلانه توزیع کردند، اما شماره از زائران که سالها پیش ثبت نام کردند میگویند که این روند شفاف نیست. جزئیات در این گزارش.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که امسال 30,000 نفر از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. نور محمد ثاقب سرپرست این وزارت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت سهمیه اختصاص یافته برای افغانستان مانند قبل از شیوع ویروس کرونا است و تغییری در آن نیامده است. به گفته ثاقب تلاش میکنند در سالهای آینده این تعداد را افزایش دهند، اما امسال همین تعداد برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. با این حال سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان به این پرسش که از میان این 30,000 تن چه تعدادشان زنان هستند پاسخ روشنی نداد، اما تاکید کرد که آنان برابری را در نظر میگیرند. نور محمد ثاقب افزود که امسال هزینه حج برای هر نفر $3,924 است.
خب اون چه دوی در مصارف را تیتاو؟
ما هزینه های آنها را کم میکنیم. این طور نیست که امکانات آنها را کم کنیم، بلکه میخواهیم هزینه های اضافی را کاهش دهیم تا از امکانات و خدمات خوب زائران کاسته نشود.
غواړو چه غیر ضروری لګښتونه را کم کو، چه د حاجیانو په سهولتونو او دو دوی په خدمت کې کمای هم رانشی.
این در حالی است که سال گذشته مراسم حج برای هر نفر $4,130 آمریکایی هزینه داشت. سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان نیز گفته که سهمیه حج بر اساس درخواست ولایات توزیع شده است که در آن به افراد حکومتشان نیز سهمیه داده شده، اما برخی از افرادی که سالها برای حج ثبت نام کرده و پول را در بانک واریز کردند ادعا میکنند که حقشان به دیگران داده شده است. یکی از آنان که به دلیل مشکلات موجود نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
مرسو کالر مخه به حج ثبت نام
سال منتظر موندیم تا نوبت ما برسد، پول را دادیم اما وقتش رسید کمی تاخیر کردیم و چون تاخیر کردیم حق آمدن ما به دیگر را شد.
دیر تفتلاش و که دی خواهد خواهد وز غسل و خب بدبختانه چه از مور لبت رو نرسیدیم.
این در حالی است که سال گذشته انتقاد عمده بر حکومت طالبان این بود که سهم بزرگی را به نیروهای خود در روند حج اختصاص دادند. سال گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد طالبان، دیگر اعضایشان و اعضای خانواده برخی از کسانی که در جنگ‌های طالبان دست به حملات انتحاری زدند، برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شده بودند. مقام‌های وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان نیز گفتند که با اداره پاسپورت صحبت کردند و به‌زودی برای کسانی که برای ادای حج امسال به عربستان می‌روند، پاسپورت صادر می‌شود. حکومت طالبان همچنان به دلیل ممنوعیت رفتن زنان به حج بدون محرم مورد انتقاد قرار گرفته است، در حالی که عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که زنان می‌توانند بدون محرم به حج بروند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
پس از رهایی بیش از 50 افغان از زندان‌های پاکستان، منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند می‌گوید بیشتر کسانی که از سوی پلیس سند بازداشت شدند سند قانونی دارند. به گفته او هنوز هم بیش از 60 افغان در زندان‌های ایالت سند زندانی‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
چند رمضان در زندان است، یعنی خیلی کنین چه قوخت شده. از روز که میریم پلیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم، ایران به خدا هستیم که ما چی رقم کنیم به کجا.
سمیرا پرتو میگوید که شوهرش در جریان ماه رمضان با شوهر خواهرش و برادرش از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شد. به گفته او شوهر بیمارش از 25 روز بدین سو در زندان لاندی در شهر کراچی پاکستان بسر میبرد.
دیگه فعلا شوهر مریض است، دیگه دکترها گفت که ما شگ سرطان داریم، داشانش یک دانه بود، گفت تو عملیات کنیم. بازی را که عملیات کردیم، 5 روز از عملیات سپری شد، کوکای خودم میگرفت تا دست پلیس آف کردم. حالی به جیل است، دینه روز تاریخ 28 محکمهشان بود، گرفته به محکمه آورده بودن، بسته کوکش خراب شده، تا تارا معلوم میشه سرای تار بیخای کوک بسته پوندیده، از جای کوک چیرک و جراسیم و میایه، دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه آخر وضعش خراب است.
سمیرا میگوید که از 18 ماه بدین سو با وضعیت بد اقتصادی که دارند در پاکستان زندگی میکنند و با تازگی توانستند توکن را برای کارت مهاجرت سازمان ملل دریافت کنند. در همین حال عزیز گل، مادر یک کارمند امنیت ملی نظام پیشین جمهوری، بر رادیو آزادی میگوید که پسرش از 10 ماه بدین سو در زندان راولپندی پنجاب در اسلام آباد پاکستان بسر میبرد. او میگوید که هیچ احوالی از پسرش ندارد و آخرین خبری که برایش رسیده این است که پسرش میخواسته در زندان اعتصاب غذایی کند.
چند دفعه به سر به زندان حمله شده، حمله کرده بودن که او را بین بگو. دیگه پیش می یک ما میشه یک دفعه زنگ بزد بری ما گفتک که من در نفر ها گفتک که دور جنوب من ایدام ما آماده. دیگه خبر ندارم که به چی من چی رقم هست، چی رقم نیه، به کجا هست، زنده نیه، اتصاب قضا خود بشکسته نشکن، اصلا دیگه هیچ خبر ندارم.
حکومت پاکستان به تازگی درباره این ادعاها چیزی نگفته، اما در پایان سال 2022 اعلام کرده بود که با اتباع خارجی که سند اقامت قانونی پاکستان را ندارند برخورد جدی و قانونی خواهد شد. این در حالی است که به تازگی 56 افغان روز شنبه از زندانهای پاکستان رها شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان، بر رادیو آزادی گفت هرچند افراد آزاد شده اسناد قانونی نداشتند، اما بیشتر افغان‌هایی که از سوی پلیس پاکستان زندانی شدند سند قانونی نیز دارند.
در محلم در سند په بلبل جلورو کی ترشپتو پوری افغانان چی
در حال حاضر هم بیش از 60 تن در زندان‌های سند پاکستان زندانی هستند. قابل یادآوری است که زندانی شدن افغانان ادامه دارد و بیشتر کسانی که بازداشت شدند اسناد قانونی از جمله ویزا، اسناد یا PUR کارت یا ITC کار داشتند. بازداشت افغانانی که اسناد قانونی دارند خلاف قانون است که اکثرا این کار در کراچی صورت میگیرد.
دا یو غیر قانونی عمل چی دی دلتا پا کراچی که خاص کرده زیاد روان دی.
به گفته بانو کاکر، افغانها در زندانهای پاکستان در وضعیت بد بسر میبرند و به خدمات درمانی و حتی مکان بودوباش مناسب دسترسی ندارند. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی که تحت کنترل طالبان است میگوید که این افغانان به تلاش این کنسولگری آزاد شدند. سعید عبدالجبار تخاری، سرپرست این کنسولگری، به روز شنبه در یک پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که تاکنون 2220 افغان از زندانهای مختلف شهر کراچی آزاد شده و به افغانستان فرستاده شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند مهاجرت افغانها به پاکستان افزایش یافته است. بیشتر آنان به خاطر طی مراحل کارهای پرونده پناهندگیشان در کشورهای دیگر به پاکستان می روند. برخی دیگر هم برای درمان و یا زندگی و کار به این کشور می روند.
برنامه خبری رادیو آزادی. برنامه غذایی جهان هشدار داده که درگیری در سودان باعث بحران بشری در تمامی افریقا خواهد شد. در نتیجه درگیری هزاران سودانی به کشورهای همسایه آواره شدند. ستار فروغ جزئیات می دهد.
برنامه غذایی جهان هشدار داده است که درگیری در سودان تمام منطقه شرق افریقا را با بحران بشری روبرو خواهد کرد. مارتین فریک، رئیس این اداره ملل متحد به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که حتی پیش از آغاز درگیری یک سوم جمعیت سودان از گرسنگی رنج می بردن. به گفته او اکنون کمبود همه چیز وجود دارد و بهای مواد غذایی به اوجش رسیده است. بهای مواد خوراکی در دو کشور همسایه سودان، چاد و سودان جنوبی نیز افزایش یافته. این دو کشور پس از آغاز درگیری در سودان هزاران مهاجر را پذیرفتند. رئیس برنامه غذایی جهان گفته است که در سودان جنوبی که برخی از مناطق آن با سیل و بعضی از مناطق دیگرش با خشکسالی روبروستند، بهای مواد غذایی 28% افزایش یافته است. درگیری در سودان بین اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری به رهبری محمد همدان دقلو در 15 اپریل آغاز شد. بر اثر این درگیری بیش از 500 نفر کشته و اضافه از 4000 تن دیگر زخمی شدند.
و با همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه در و نیمه شب به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها.
قرار است نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد فردا با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که طالبان به این نشست دعوت نشدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که لغو تمامی محدودیت‌های کاری زنان برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان مهم است. گوترش در توییت نوقت دیروز گفت که افغان‌ها به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و نقش زنان در مددرسانی کلیدی است. وزیر ارشاد حج و اوقاف طالبان میگوید که 30,000 تن از افغانستان امسال در مراسم حج اشتراک خواهند کرد. مولوی نور محمد ثاقب امروز بر رسانه ها گفت که زائران افغان بر اساس سهمیه‌ای که به افغانستان داده شده برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. رسانه های ایران از سفر رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به دمشق پایتخت سوریه در سوم می خبر میدهند. خبرگزاری ارنا با نقل از حسین اکبری سفیر ایران در سوریه گزارش داده که این سفر پس از تغییرات و تحولات اخیر در منطقه خیلی مهم خواهد بود. شهروندان ازبکستان امروز در همه‌پرسی درباره قانون اساسی این کشور رأی دادند. انتظار می رود با اعلام نتیجه رأی گیری راه برای رئیس جمهور شوکت میرزیایف به هدف ماندن در قدرت تا سال 2040 میلادی هموار شود.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید و برنامه های ما اکنون 24 ساعته هستند و نشرات ما همه روزه ادامه دارد. سپاسگزار شنونده عزیز که با من جاوید نعیمی و همکارانم تا این دم بودید و حالا هم نوبت نشر برنامه هفتوار کاروان زهر است. ما را همراهی کنید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از موثریت برنامه های کشت بدیل کوکنار در افغانستان برایتان میگوییم.
زموج نظام زراعتی نظام
برای نظام زراعتی ما برهم خورده و ما نمیتوانیم که در وضعیت دومی با کشتانانوی خود کار کردیم.
در یک گزارش از ولایت اروزگان میشنویم که معتادان طلبی شده خواهان فراهم شدن فرصت کارند.
شکر که الحمدلله مش خوش جور تیاریم.
حال شکر ما صحیح و سالم هستیم. خواست ما از حکومت این است که به ما توجه کند.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا باید معتاد در مرحله سمزدایی تحت مراقبت دکتر قرار گیرد.
اگر بتانند در این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند با مشکلات کمتر روبرو میشن.
امام الدین برای ما خواهد گفت که 45 سال عمرش را چگونه با اعتیاد به مواد مخدر سپری کرده.
روزی رسید که برای دوگه بین پیسی یک بیار رو من نداشتم خلاصه. فیزه ریزه برادرها بود که من تیم کلان کلمه نه و الگه قطعه گپ میدونه.
در یک دراما میشنویم که حاجی سرور خان و موسفیدان قریه برای حل کدام مسئله نزد قماندان امنی ولسواریشان رفتند.
حاجی سرور خان خیرت باشه، چطور که طرف های مادم خوردی؟
قماندان صاحب، وقتی که به ما مشکل پیدا شوه دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتان میخواییم.
در نخست به مسئله بدیل کشت کوکنار در افغانستان میپردازیم. طالبان از ژاپن خواستند که در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان با حکومت آنان کمک کند. معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل مبارزه‌شان در برابر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را مؤثر خوانده و از توکیو خواسته که کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را در اختیار حکومت طالبان قرار دهد. ژاپن تنها کشوری است که پس از سقوط نظام جمهوریت به کمک در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان ادامه داده، اما این کمک ها از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مصرف می رسد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما.
یک سال از حکم رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در افغانستان گذشت، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. هرچند حکومت طالبان به شمول ایالات متحده آمریکا از کشورهای همجوار افغانستان خواسته که برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان کمک‌هایی را در اختیار حکومت آنان قرار دهند، اما تا حال هیچ کشوری حاضر نشده که در این بخش به گونه مستقیم با حکومت آنان همکاری کند. از میان کشورهایی که در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان و تداوی معتادان با افغانستان کمک می‌کردند، تنها ژاپن پس از سقوط نظام جمهوریت به کمک‌هایش ادامه داده، اما حال این کمک‌ها به جای حکومت از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد به مصرف می‌رسد. با تازگی مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سفیر ژاپن از توکیو خواسته که کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را به گونه مستقیم در اختیار آنان قرار دهد. آقای حنفی برنامه منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان را مؤثر عنوان کرده و مواد مخدر را تهدید مشترک به تمامی کشورهای جهان و نیازمند مبارزه مشترک خوانده است. حکومت طالبان به دهقانان توصیه کرده که به جای کوکنار به ترویج کشت‌های بدیل رو بیاورند، اما دهقانان شکایت دارند که در این بخش تا حال به آنان کمک نشده و منابع کافی آب نیز در اختیارشان قرار دادن نشده است. ایوب رفیقی زمیندار و متخصص زراعت به این باور است که منع کامل کشت کوکنار و برگشت دهقانان به کشت سنتی در افغانستان با پروژه‌های خارجی امکان ندارد، بلکه نیازمند برنامه درازمدت مالی و اقتصادی داخلی است.
زمان نظام زراعتی نظام
بر نظام زراعتی ما بر هم خورده و ما نمی توانیم که در وضعیت کنونی با کشت عنعنوی خود برگردیم، چون رفتن با کشت عنعنوی نیازمند بودجه زیاد و مناسبات گسترده جهانی است. وقتی که جهان با حکومت افغانستان هم آهنگ بود نتوانست این کار را کند، آب چگونه خواهد توانست که چنین کند؟
دیوید منسفیلد محقق بخش مبارزه با مواد مخدر برنامه‌های کشت بدیل کوکنار را در افغانستان بی‌ثبات و به ضرر دهقانان و زمینداران می‌داند. وی در رشته تویت‌های تازه نوشته که زعفران افغانستان به دلیل نرسیدن به موقع به بازار و دسترسی محدود دهقانان به بازارهای جهانی نتوانسته بدیل مناسب برای کوکنار باشد و هنگ یا شیرین‌بویه افغانستان نیز تنها یک بازار خارجی دارد که عبارت از دهلی نو است، اما حال هند خود به کشت هنگ رو آورده است. هنگ که در گذشته به گونه وحشی می روید و از هر جریب زمین 28 کیلوگرم هنگ به دست می آمد، حال دهقانان در افغانستان آن را اهلی ساخته و از هر جریب زمین تا 200 کیلوگرم هنگ به دست می آورند. قیمت 1 کیلوگرم هنگ در بازار جهانی به 3000 افغانی می رسد.
در مطلب دومی برنامه هم می‌پردازیم به خواست معتادان تداوی شده در اروزگان. معتادان تداوی شده در ولایت اروزگان از حکومت طالبان می‌خواهند که برای نجات از اعتیاد مجدد به مواد مخدر برای آنان زمینه کار را فراهم سازد. این معتادان می‌گویند که در نبود فرصت کار و دسترسی آسان به مواد مخدر، آنان با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد دوباره در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار می گیرند. از سوی دیگر، مسئولان مرکز ترک اعتیاد در اروزگان از افزایش تقاضای معتادان به ترک اعتیاد و کم بودن مواد غذایی و دارو در این مرکز خبر می دهد. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
اروزگان چهارمین ولایت دارای بیشترین کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان است، اما برای ده ها هزار معتاد زن، کودک و مرد در این ولایت تنها یک مرکز 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر وجود دارد. معتادان داخل بستر در این مرکز میگویند هرچند آنان با مشکل توانستند فرصت بستری شدن در این مرکز را به دست آورند، اما حال نگرانند که با خارج شدن از مرکز تداوی معتادان بار دیگر معتاد شوند. غلام ولی که با سپری کردن 45 روز تازه از این مرکز مرخص شده، نگران آن است که حضور ده ها هزار معتاد، دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر در روزگان و نبود فرصت کار سبب خواهد شد که بار دیگر به این معتاد شود.
شکر که الحمدلله ما خوش جول تیاری.
حال شکر ما صحیح و سالم استیم. خواست ما از حکومت این است که به ما توجه کند و افرادی که در اینجا تداوی شدند نگذارند که به مرخص شدنشان دوباره معتاد شوند و باید ساقی ها و معتادان را جمع آوری کنند. مسئله دیگر این که ما را اینجا آورده و نگهداری کردند و با رفتن ما کار و کسبی وجود ندارد. اگر برای ما فرصت کار فراهم کند، هم عادت نشه از دماغ ما دور می رود و هم ما شامل کار می شویم.
مرکز 20 بستر تداوی معتادان در اروزگان 4 سال قبل از سوی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و در سال 1400 با سقوط جمهوری برای مدتی فعالیت آن متوقف شد، اما در اواسط سال 1401 باری دیگر فعالیتش را سر گرفت. معتادان داخل بستر در این مرکز میگویند هرچند خوشحالند که فرصت تداوی را دریافت کردند، اما کمبود دارو و غذا آنان را با مشکل روبرو کرده است. نعمت الله معتاد داخل بستر در مرکز تداوی معتادان در اروزگان میگوید در حال حاضر آنان با کمبود غذا و ادویه روبرواند.
مواد غذایی ما کم است و مقدار ادویه را اگر کم بیشتر سازد، وقتی معتادان داخل بستر خارج می شوند، برای دیگر معتادان صفت خواهند کرد و آنان نیز به ترک اعتیاد تشویق خواهند شد. دیگر این که برای این معتادان زمینه کار را فراهم سازند، چون اکثریت آنان مستری و دارای کسب و کارند.
عبدالجبار شیرزاد، مسئول کلینیک 20 بستر ترک اعتیاد در شهر ترینکود، نیز میگوید
نسبت نور ولایت ها تموز مشکلات زیاد لرو.
مشکلات ما در مقایسه با ولایت‌های دیگر بیشتر است، چون در ولایت‌های دیگر مؤسسات و نهادهای خیریه با مراکز ترک اعتیاد کمک می‌کنند. در اروزگان تا حال کسی با این مرکز در بخش مواد غذایی و ادویه کمک نکرده و برای معتادان تداوی شده نیز زمینه کار را فراهم نکرده است. از بودجه عادی وزارت صحت عامه در 24 ساعت برای هر مریض داخل بستر ما 85 افغانی داده می‌شود. این مقدار پول برای ما کفایت نمی‌کند.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت در اواسط سال 1400 شمسی، نهادهای خارجی کمک‌های مالی و تکنیکی با مراکز ترک اعتیاد را متوقف کردند، اما از 6 ماه به این سو سازمان ملل متحد برنامه حمایت از شماری از مراکز ترک اعتیاد را از سر گرفته است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم یکی از مراحل ترک اعتیاد را برایتان معرفی میکنیم. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر میرسد، وی خمار میشود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاه هم حالت شبیه مرگ میشود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت دکتر قرار نگیرد، امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی مینامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد، چگونه می توان این مرحله را با آسانی سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امون مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست، به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراغات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدائی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندان صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام می کند؟
یکی از نقاطی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده می‌کنند، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنند، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونند، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعض مواد مخدر ممکن هست که اعراض کم جدیتر شوه و منجر به بعض مشکلات جدی صحی شوه. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شوه و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن هست که حملات سرع یا حملات میرگی نزد از این گروپ مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن هست که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخواهند که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا 1 هفته و 2 هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی با آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندان صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض تر به زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
در این بخش برنامه داستان زندگی امام الدین را میشنویم. امام الدین 63 ساله باشنده ولایت لوگر از 45 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. امام الدین که چندین جریب زمین زراعتیش در افغانستان را نیز در راه اعتیاد به مواد مخدر از دست داده می گوید که نشه سبب شد 12 سال را در زندان سپری کند. امام الدین از روزهای اول نشه و داستان 45 سال زندگیش به همکار ما قصه کرده که در راه اعتیاد به مواد مخدر سپری کرده است.
بین خودمان رو ضعیف کرد با خیلی چالش های بعد بعد تا گدایی رو مخورستان نیچی برد. اولش دوزی بود در ایران که بودیم، مثال چی موتورسیکل داشتیم، شیشه های موتر میشکشتانیم، پلک های موتورسیکل نیست، قطعی که دیگه شیشه میشکینه. بعدش موتر دوزی شد، بعدش دیگه نیست شد که در خانه مردم برو زورگیری کو. چند وقتی که مثال جوان بودیم، تکله بودیم در ایران، پیدا پناه زیاد بود. اگه ایرمین اثر سر ماره میکرد چون پول زیاد درآمد داشت. خلاصه تا که دولت ایران گفت ما 12 سال بندی شدیم. بعدش معافی خوردیم، آزاد شدیم. دیگه رد مرز ما که افغانستان که ما میگم چند وقتی که مثلا چیز پیسه داشتیم یا کسی نمیشناختیم، ما قرض وام میگرفتیم از پیش نشه میگه. تا روز رسید که مردم فهمید که ولای پدر میزنه، هر کس که بود از ما دور شد. بی رسید که زمین خود سودا کردیم دیگه چی؟ برای مال خانه شروع کرد. در وقت جرب 3.5 لک رو به زمین های ما که از او داره 4 سر 60، من 4.5 درب زمین سودا کردم. مسافر کشی دوبه کردم، پیسر زمین مواد رفت. ایران مسافر کشی کردم، پیسر زمین مواد رفت. بعد از مسافر کشی مثال تریاک می بردم، پودر می بردم، ایران پیسر زمین می رفت. باز زمان اسکورت ها، من دو روز بعد قطار می بردم که هیچ گیریم من 5,000-10,000 دلار گیریم من میامد. کلش مصرفی نی مواد میشو، شاید هم همینطور اگه 2 میلیون نباشه 1 میلیون 100%. یعنی کسی بود که عسکری ما بود، قطعی من میگشت که او را من خرچیش را میدم، عسکری ما بود ما 4,500 دلار ماش داشت. حالی به که ببرم در کانتر را چی دقم دکان ها داره، چی دقم مثال چی ساختمان داره که بیخی باورت نشه. روزی که من مثال چی اسکورتا خرسلا شد، خلاصت افتادیم از کار در خانه شدیم، تا که پیسه داشتم خوردم مثال یا خرج کردم گپی نه. روزی که مثال چی پیسه خلاص شد، 4 تا برادر داشتم، برادر هاست کشم جدا شدن، حق مره معلوم کنم نقشانم. روزی رسی که برای دوگه بین پیسی یک بیار رو من نداشتم، خلاصه ریزه ریزه برادر ها بود که من تیم کلان کردم اینا و حالا اگه قطعیم گپ میدونه. روز 6 تا بودم در خانه، از برادری خوردم در اولاد درس میخونه، دیده گفتم ما بچه 100 رو پمره که من از دیش و طال خمار استم میرم برای خود یک دوا بگیرم. گفتم من تا قابل برسم چای در پوشیر مقلقه زد و فگه به خاطر مادرم نباشه. گفت تو سگ بخیده میخوانه من نیمانم. یعنی ترکم کردم 3 سال و خدا باز اموره که میبینم من از لجه مزو باز من شروع کلم زده. خطی خود 6 دن چوب زدم دیگه را بی خست پیشم گم شده بود. مجبور آدم دلش پر میشه گیدیه میکنم که خدا از چی بودم چی شدم.
بله شنونده های عزیز، و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در درامه می شنویم که حاجی سرورخان موسفیدان و بزرگان قومی ولسوالی خود را جمع می کند و نزد قماندان امنی ولسوالی می روند. این که آنان با چه مشکلات روبرو هستند و اصل قصه چیست و قماندان امنی برایش چه گفته و بعدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم می شنویم.
آجی صاحب سرورخان خیرت باشه، چطور که طرف های وادم خوردی؟
قماندان صاحب وقتی که به ما مشکل پیدا شوه دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتانه میخواییم.
خیرت باشه، خدای ناکنه باز کدام مشکل پیدا شده چطور؟
اینا کلشان صاحب کلانای ولسوالی ماستن. ما به خاطر ازی آمدیم صاحب که کمک شما را بخواییم.
به هر دو دیده من در خدمت شماستم.
قماندان صاحب بسیار به تکلیف هستیم، تباه شدیم، اما حل این مشکل با شما بسیار آسان است.
اگه حل این مشکل پیش ما باشه، امی امروز براتون حلش میکنم. بگو مشکل از چی قرار است؟
مشکلی است که قریه ما را کلش معتادا به سرور داشتن. در هر قریه 6-7 جوان ما به پودر معتاد هستن.
ای شما چی میگین؟ ما تا حال در این مورد هیچ چیزی نشنیدیم.
اگه قبول ندارین صاحب، اینی کلانای قریه ما براتون خود گفت.
با خدا قماندان صاحب بیخی به زحمت از خدمت استاد جان ایران ماندیم و چه کنیم اینا قماندان صاحب
ما فهمیدم خب آل ایره بگوین که ما چی کمک کده بیتانم.
کماندان صاحب، ما از دست فروشنده های پودر به بینی رسیدیم صاحب.
آری پودر فروش های قضیه شدن که قریه را به سر برداشتن؟
نه صاحب، شما رو پودر فروش ها خو به معتادان نمیرسه. مشکلی است که صاحب امی ساقی ها بالای جوان ها پودر میفروشن.
شما راست میگین، براستی که کل فساد از دست امی ساقی هاست.
بله صاحب، اگه پودر فروش ها سر مردم قریه پودر نفروشند، جوانای مواد از کجا خود کردند؟ اگه پودر فروش ها گم شوند، گلم مواد مخدر خود به خود جمع میشه صاحب.
خواجی صاحب، گپ کوتاه میکنیم، این پودر فروش ها کی هستن؟ نامشان چی است؟ و در کدام قریه بود و باش دارن؟
کماندان صاحب، ساقی ها معلوم دار هستند، مردم قریه ساقی های محل خودشان میشناسند، این لست نامشان هم پیش ما هست.
اینی کار بسیار کار خوب کردین که لستشان تیار کردین. تو مرا لسته؟
اینه کماندان صاحب، اینی لست نامایشان، در این لست معلومات درباره ساقی ها کلش نوشته شده صاحب.
تو مرا لسته؟
اینه به حضورتان.
شما بیخی بیغم باشین، بعد از این کس نام ساقی را در قریه نخواد گرفت.
خیر ببینین کماندان صاحب، برکت ببینین، خداوند شما را سر ما کم نکنه کماندان صاحب.
خودگه من میرم که کار دارم و کار اولم امی خود بود که به حساب ساقی ها برسم.
یارا کماندان، برکت ببینین کماندان صاحب، خیر ببینین، زنده باشین.
آجی لالا، این قماندان صاحب خو وعده کرد که ساقی ها را گم میکنن بخیر؟
آه وعده خو کرد، اما فکر نکنم که جلوی فعالیت ساقی ها را بگیره.
چطور؟ چرا؟
چون وقت مایسو میامدیم خیرو جان ساقی قریه ما را دیدم که کتپولی سرگرم قصه و مجلس بود.
ببینیم که چی میشه. اگر قماندان کار نکرد باز پیش والی صاحب میریم.
راست میگی، دیگه چاره راستی که نداریم.
بیا بیا. اجازه است قماندان صاحب؟
اوهو خیرو جان، بیا بیا، بخیر اومدی.
السلام علیکم.
السلام علیکم، چطور هستی؟ صحت
خوب؟ خیر خیر قماندان صاحب.
نه این دیگه چه که بفرمایید.
سلامت باشین، زنده باشین. اینا شیشتم قماندان صاحب.
خیرت باشه خیرو جان، برای چی اومدی؟
قماندان صاحب، کاربارم خو برات معلوم است. از دیروز فتره برام یک تشویش پیدا شده.
تشویش چی برات پیدا شده؟
دیروز کلانای ولسوالی ما پیشتون اومده بودن و درباره همین ساقیا براتون شکایت کردن.
آه، کلانای ولسوالی خو اومده بودن.
با شما برشان چی گفتین؟
ما برشان گفتم که شما بیغم باشین، ما جلب ساقی ها را حتما میگیرم.
اما قماندان صاحب، ما خواهی کارا را به مشوره شما میکنیم، هر موقع شما را میتیم. حال چی خود کردیم؟
حال شما کار خود کنین و حق مرام داده برین.
اما شما خود به کلانای ولسوانی ما گفتین که ساقی ها را گم خود کردین.
یارا خیرو جان، بسیار ساده استی. خی چی برشان میگفتم؟ برشان میگفتم که من کت ساقی ها دست دارم و در هر ماه بر من حق میتن، همینه میگفتم.
قماندان صاحب تو راست میگی، اما ما چی کنیم؟ آلی کار بانیم یا دوام بدیم؟
مال کت کلانای ولسوالی وعده کردیم، اگه به وعده خود عمل نکنم باز کلانای قریه پیش والی صاحب خود رفتن.
آه، امکان داره که پیش والی صاحب برن؟
امکان چی میکنی که حتما میرن. برای ما واضح گفتن که پیش والی صاحب میریم. اگه پیش والی صاحب رفتن، والی صاحبم مرا از وظیفه میکشه و شما را هم ددان بلا خود داد.
خب چطور کنیم خیلی قماندان صاحب؟ شما بگوین.
اتو کنین که برای یک ماه مواد نفروشین و خودتون را دیگان جای پود کنین. کلانای ولسوالی فکر خود کردن که ما گپ از وار قبول کردیم و ساقی ها را گم کردیم. اعتبار ما پیششان زیاد خواد شد و در جای خود خواد ماندم و برای شما کسی چیزی نخواد گفت.
خب از یک ماه بعد چی کنیم او قماندان صاحب؟
یک ماه بعد پس کارتان شروع کنین. اگه مردم چیزی میگفتن باز ما یک راه و چاره برش پیدا میکنم. اگه شما از حق ما چشم پوشی نکنین، ما شما را تنها نمیمانم، ما و شما خواندیوال هستیم. مرا چکتا.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر امراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را با خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.